ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، 10 خرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 31 می سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای احیای برجام در وین میگوید اطمینان ندارد که مذاکرات احیای برجام در این دور از گفتگوها به نتیجه برسد. آقای عراقچی روند مذاکرات را خوب ارزیابی کرد، اما گفت که ممکن است لازم شود هیئت‌های مذاکره کننده بار دیگر برای مشورت‌های بیشتر به کشورهای خود مراجعه کنند. به گفته او 2 یا 3 روز آینده کار ادامه پیدا خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در همین روز از پیشرفت مذاکرات در وین خبر داد، اما تأکید کرد موضوعات کلیدی باقی مانده که به گفته او باید بررسی آنها با دقت انجام شود در دستور کار است. دوره 5 مذاکرات در وین از 4 خرداد ماه در شهر وین با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4+1 در جریان است. اسناد دادگاه و آمارهای دولتی آمریکا نشان می‌دهد این کشور 2 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران در سواحل امارات متحده عربی را پس از انتقال به آمریکا فروخته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارقام منتشر شده در آژانس اطلاعات انرژی ایالات متحده از فروش بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام متعلق به ایران از سوی آمریکا در ماه مارس حکایت دارد. انتشار این گزارش با توجه به اینکه ایران سالهاست تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، موجب تعجب معامله‌گران بازار نفت شده است. فروش نفت ایران به آمریکا پس از پیروزی انقلاب سال 57 متوقف شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 217 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی، شمار کل جانباختگان این ویروس در ایران از 80 هزار نفر فراتر رفت. در همین حال، در 24 ساعت گذشته کمی بیش از 11 هزار مورد ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده است. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود، مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز نزدیک به 523 هزار نفر هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تست کرونای 6 مسافر ایرانی که از هند به کشور وارد شدند مثبت اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمید گودرزی معاون امنیتی انتظامی استان تهران در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت روز یک شنبه در نخستین پرواز که برای بازگشت دیپلمات‌های ایرانی از هند به ایران صورت گرفته 104 نفر وارد کشور شدند. او گفت این افراد که تست 6 نفر آنها مثبت بوده باید 14 روز در قرنطینه باشند. در پی بدتر شدن شرایط همه‌گیری کرونا در هند و شیوع بیماری عفونی قارچ سیاه، بیشتر کشورها پروازهای رفت و برگشت به هند را ممنوع اعلام کردند. اما در ایران، در حالی که بارها مقام‌های مسئول از توقف پروازهای رفت و برگشت به این کشور خبر دادند، انتشار گزارش‌هایی از ادامه پروازها به هند با قیمت‌های نجومی انتقادهایی به همراه داشت. این در حالی است که ایران نیز پس از تعطیلات نوروز درگیر خیز 4 کرونا است و کارشناسان نسبت به احتمال وجود خیز 5 هشدار دادند. و با آنکه پیشتر اعلام شده بود زمان برگزاری مناظره‌های انتخاباتی ایران تغییر کرده، اما مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما این خبر را تکذیب کرد. محمد حسینی رنجبران گفت که مناظره‌های انتخاباتی بر اساس برنامه‌ریزی قبلی و در روزهای تعیین شده دوشنبه 17، جمعه 21 و سه‌شنبه 25 خرداد انجام می‌شود. پیشتر اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرده بود که زمان برگزاری مناظره‌های انتخاباتی به دلیل آنچه همزمانی با بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران خوانده شده تغییر کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 28 خرداد امسال برگزار شود، اما بر اساس برخی نظرسنجی‌ها مشارکت مردم در این دوره بسیار پایین خواهد بود. دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در این دوره به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. شما در این حال می‌تونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می‌شنوید. پنجمین دور مذاکرات احیای برجام در وین را دنبال می‌کنیم. نگاهی داریم به گفتگوهای ایران و عربستان. تحولات سیاسی اسرائیل و احتمال ائتلاف دو حزب راستگرا و میانه رو را بررسی میکنیم.
وضعیت بسیار غریبی است. برای همین بود که آقای بنیامین نتانیاهو شب گذشته سیاستمداران راستگرا رو فراخوند، گفتش که اگر رهبران
تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط سه تشکل سیاسی رو به آگاهیتون میرسونیم.
انتخابات به جای اینکه دیگه حتی یک رقابتی باشه در درون نیروهای حاکم، تبدیل شد به یک تصمیم که گرفته شده از قبل و کاندیدای واحد. از این نقطه نظر سه سازمان مزبور دیگه شرکت در این انتخابات رو بی‌معنی میدونن.
و نگاهی داریم به زندانی بودن یک تبعه فرانسه در ایران و روابط کشاورزی ایران و روسیه. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. کمتر از یک هفته از آغاز دور دیگری از مذاکرات در وین برای احیای برجام می‌گذرد. روز دوشنبه آنطور که از وین خبر می‌رسد، هیئت ایرانی پس از مشورتی با چین و روسیه بر سر میز مذاکره با سه کشور اروپایی نشستند، در حالی که گفته می‌شود احتمالاً این آخرین دوره مذاکرات نباشد. درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون این مذاکرات از هانا کاویانی بیشتر بشنوید.
نتیجه پنج دور مذاکره ایران با گروه 4 به علاوه 1 در وین و دیپلمات‌های آمریکایی که البته آن سوی بلواری در مرکز شهر وین و به صورت غیر مستقیم این روند را دنبال می‌کنند، تا اینجای کار توافق بر سر نکاتی کلیدی است، اما نکات کلیدی دیگری باقی مانده و هنوز توافقی درباره آنها به دست نیامده است.
الان در نقطه هستیم که مسائل اختلافات بارزی که وجود داره به اونها دیگه داره فقط پرداخته میشه. متن‌ها تهیه شده، مقدار زیادی متن‌های ما آماده هست، ولی چند مورد اختلافی کماکان در دست بررسی هست.
عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در این مذاکرات در حالی از ادامه کار سخن میگوید که پیشتر گفته شده بود این دور شاید دور نهایی مذاکره باشد. با ادامه گفتگوها در وین حال آقای عراقچی میگوید در این زمینه مطمئن نیست.
این که آیا در این دوره از مذاکرات بتونیم جمع‌بندی بکنیم رو شخصا مطمئن نیستم. با این حال ما به تلاش خودمون ادامه میدیم. ممکنه که لازم باشه که یک بار دیگه برای مشورت‌های بیشتر هیئت‌ها به کشورشون مراجعه بکنن. هنوز در این مورد تصمیم قطعی نگرفتیم.
اینکه این اظهارات عباس عراقچی تاکتیک مذاکراتی است برای ایجاد فشار بر سر میز گفتگو یا طرفین همچنان نیاز به دریافت راهبرد از سوی پایتخت دارند، به گفته آقای عراقچی در 2-3 روز آینده مشخص خواهد شد. اما صحبت درباره احتمال نهایی بودن این دور از مذاکرات موضوعی بود که نماینده روسیه در وین میخائیل اولیانوف روز یکشنبه درباره آن مورد سوال قرار گرفت، که او در توییتی در این باره نوشت برنامه‌ای برای دور ششم مذاکرات در نظر گرفته نشده و مذاکره کنندگان با این هدف که این دور پایانی خواهد بود کار را پیش می‌برند. مذاکره کنندگان در وین کار را در 3 گروه ادامه می‌دهند: تعهدات مربوط به تحریم، تعهدات هسته‌ای و گروه 3 برای هماهنگ کردن نحوه اقدام در این 2 زمینه. رد پای چالش در زمینه تعهدات تحریمی را می توان در یکی از پاسخهای میخائیل اولیانوف به مخاطبانش در توییتر یافت. او در واکنش به سوال مخاطبی درباره رفع تحریم ها گفته تحریم هایی که با برجام منطبق نباشند با احیای برجام رفع خواهند شد، اما نکته اینجاست که درباره اینکه کدام تحریم ها با برجام منطبق نیست همچنان اختلاف نظر وجود دارد. از جمله یکی از چالش‌ها فهرست افراد و نهادهای تحریم شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران است. اما تحریم‌ها تنها چالش این روزهای میز مذاکره در وین نیست. از حدود 2 سال پیش تهران برنامه هسته‌ای خود را آنچنان پیش برده که حال منطبق کردن این برنامه با تعهداتش در برجام نیاز به ابتکار عمل دارد. ابتکار عملی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته درباره آن به نشریه بریتانیایی گاردین گفته بود، این موضوع نیاز به توافقی در دل برجام یا یک نقشه راه دارد. از جمله تحولاتی که در برنامه تهران این روزها مورد توجه کارشناسان هسته ای است، سانتریفوژهای پیشرفته تر و قدرتمندتری است که تهران در ماه‌های گذشته آنها را به مرور نصب کرده و حال باید درباره سرنوشت آنها، برجاماندن یا جمع شدنشان تصمیم گیری شود. البته که توافق ایران آژانس درباره میزان دسترسی بازرسان به تأسیسات ایران بر مبنای پروتکل الحاقی که حال با تمدید آن 3 هفته‌ای از مهلتش باقی مانده نیز سایه‌ای جدی بر مذاکرات افکنده است. و همه اینها در فضایی پیش می رود که انتخابات ریاست جمهوری در ایران سوالات متعددی را در ذهن سیاستگزاران و تصمیم سازان در عرصه بین المللی مطرح کرده است.
گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا، مسئله مردم، اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست. مسئله اصلی مردم چیزهای دیگه است.
این صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کمکی به روشن شدن سرنوشت برجام و رویکرد کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با رویکار آمدن دولتی تازه در ایران نکرده است. برخی این سوال را مطرح می‌کنند که در دوران ریاست جمهوری افرادی مانند ابراهیم رئیسی یا سعید جلیلی آیا تهران همچنان به گفتگو با کشورهای غربی درباره ادامه برجام مستحکم و طولانی‌تر کردن آن یا برنامه موشکی مناقشه برانگیز خود آنطور که واشنگتن در پیان است ادامه خواهد داد یا خیر؟ سوالاتی که پاسخهای احتمالی به آن بدون شک در ذهن مذاکره کنندگان 6 قدرت جهانی در وین بر روند مذاکرات احیای برجام تاثیرگذار است.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 10 خرداد گفت گفتگوهای ایران و عربستان سعودی در فضای سازنده‌ای در حال پیشرفت است. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری خود توضیح داد که هیچگاه مرسوم نیست جزئیات مذاکرات پیش از حصول توافق در رسانه‌ها مطرح شود، اما به گفته او این گفتگوها در فضای سازنده‌ای در حال پیشرفت است. او همچنین از انجام مذاکراتی درباره حضور زائران ایرانی در مراسم حج پیش رو خبر داد.
خصوص حج هم بله، رایزنی های گسترده‌ای صورت گرفته برای اینکه بتونیم انشاءالله این موضوع رو امسال داشته باشیم. توافقات اولیه هم توافقات مثبتی بوده.
این سخنان سعید خطیب‌زاده در حالی بیان می‌شود که همزمان گروه حوثی‌های همسو با ایران با هواپیمای بدون سرنشین به یک پایگاه هوایی در جنوب عربستان سعودی حمله کردند. علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب دیدگاه خود را در مورد اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مطرح می‌کند.
من فکر می‌کنم که این خوشبینی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده چندان محلی از اعراب نداره، چون مثلا روزنامه عربستان سعودی الشرق الاوسط دیروز یکی از متنفس‌ترین سرمقاله نویسانش نوشته بود که ما به بن‌بست خواهیم رسید در رابطه‌مون با ایران و چندان چشم‌اندازی وجود نداره. احتمال اینکه آقای خطیب‌زاده این حرف زده شاید این باشد که سیاست خارجی ایران داره روند عادی خودش رو طی میکنه، هم در وین مذاکرات اتمی، همون چه در مورد عربستان هست. و اگر توجه بکنید که آقای خامنه‌ای گفته که در به اصطلاح مناظرات انتخاباتی و دعواهای انتخاباتی مسئله سیاست خارجی رو شما باید کنار بگذارید، در حقیقت داره اعلام میکنه که صرف نظر از مدت زمان دوران آقای روحانی و یا انتخاباتی در کار هست، ما داریم پیشرفت میکنیم در مسائل خارجی، ولی من فکر نمیکنم محلی از اعراب داره، فقط برای مصرف داخلی گفته شد. اگر یک روزی رابطه ایران و عربستان سعودی خوب بشه، این یمن است که در حقیقت میتونن در اولین وهله روش توافق بکنن، چون به هر حال عربستان سعودی هم میخواد به جنگ یمن رو به پایان برسونه و نیاز داره که از نفوذ ایران روی حوثی ها استفاده کنه. ولی شک هست که آیا ایران میتواند یا میخواهد واقعا حوثی ها رو از معادله خودش خارج بکنه. اصولا بحث بر سر این است که آیا همه حوثی‌ها فرمان بردار ایران هستند و ایران اون نفوذی رو که ادعا میشه در حوثی‌ها داره. بنابراین اگر ایران بتواند به طور آشکار و اونجایی که اونطوری که برای همه قابل فهم باشه واقعا از حوثی‌ها بخواهد که به اصطلاح به پای میز مذاکره بیان، اون وقت میتونه نزدیکی ایران به عربستان سعودی رو تسهیل بکنه، ولی هنوز ما با اون دوران فاصله زیادی داریم. رابطه ایران و عربستان در حقیقت یک قطعه ایست در یک پازل، در یک تصویر بزرگتری از رابطه ایران با کشورهای منطقه و با آمریکا. من فکر نمی کنم با این حوادثی که ما امروز فرض کنید در عراق ناظرش هستیم که مسئله هشت شعبی و گروه های طرفدار ایران شروع به فعالیت کردن، نگرانی ها رو در عراق افزایش داده، فکر نمی کنم که بدون توجه به عراق، بدون اینکه ایران رفتارش رو در عراق عوض کنه، بشه انتظار این داشت که رابطه رو با عربستان سعودی بهتر کرد. یا اینکه اگر ایران نگاهش با آمریکا تا حدودی عوض نشه، فکر نمی کنم با عربستان سعودی بتواند به روابط دوستانه برسه. علاوه بر این، عربستان خواهان این هست که در مذاکراتی که اصولا انجام میگیره و میگیره بین ایران و آمریکا، بین ایران و عربستان سعودی، حتما باید مسئله موشکی و مسئله به اصطلاح رفتار ایران در منطقه هم در نظر گرفته بشه. بنابراین من فکر میکنم موانع بسیار زیادی هست در رابطه ایران و عربستان سعودی با توجه به سیاست کلی منطقه ایران.
دیدگاه علی سعدزاده رو میشنیدید درباره گفتگوهای ایران و عربستان سعودی.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
نفتالی بنت، رهبر حزب راستگرای یمینا، در اسرائیل روز یکشنبه 9 خرداد رسما اعلام کرد که تصمیم گرفته است با حزب میانه یش عتید ائتلافی برای تشکیل دولت جدید به عنوان دولت تغییر صورت دهد. دقایقی پس از سخنرانی نفتالی بنت، بنیامین نتانیاهو نیز در یک بیانیه مطبوعاتی ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لپید را خدعه قرن خواند و گفت این ائتلاف زمینه تشکیل یک دولت به شدت خطرناک را فراهم می‌کند که تنها ایران و حماس از آن خوشنود خواهند شد و وجهه اسرائیل در چشم دولت واشنگتن را خدشه‌دار خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا ساکن اسرائیل داشتم، ابتدا از جزئیات وضعیت فعلی پرسیدم. فرنوش رام:
2 ماه پیش در روز 3 فروردین سال 1400 4مین انتخابات پارلمانی اسرائیل در ظرف 2 سال برگزار شد با این هدف که یک دولت باثبات بتونه در نتیجه انتخابات تشکیل بشه. اما بار دیگه این انتخابات به یک بنبست عظیمی برخورد کرد و احزاب بیشتری وارد دوره مجلس شدن، به گونه ای که آقای نتانیاهو رهبر حزب لیکود با وجود آنکه حزبش 30 کرسی یعنی 1/4 کرسی‌های مجلس رو به دست آورد، نتونست با ائتلاف با احزاب دیگه به حد نصاب 61 کرسی برسه، که یعنی نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس اسرائیل از دولت حمایت بکنن. بنابراین بوی افتاد در دست آقای یئیر لپید که رهبر حزبی هست به نام یش عتید و این بار 17 کرسی رو به دست آورده بود. آقای یئیر لپید هنوز 2 روز دیگه مهلت داره از یک مهلت 28 روزه که دولتی رو تشکیل بده. این مهلت همزمان بود با جنگ ارتش اسرائیل و سازمان حماس در غزه. رویدادها سرانجام به گونه‌ای رقم خورد که آقای نفتالی بنت، رهبر حزب به شدت راستگرا و افراطی یمینا، دیشب آمد و گفت حاضر نیست وارد احزاب راستگرا بشه و با نتانیاهو پیمان ببنده، بلکه با حزب یش عتید پیمان خواهد بست. چنین ائتلافی ممکن هست که تلیعه پایان حکومت 15 ساله آقای نتانیاهو باشه.
اما آقای نتانیاهو صحبت که کرده این ائتلاف رو خدعه قرن نامیده و ابراز اطمینان کرده که اگه انتخابات دیگه برگزار بشه حزب آقای بنت حتی وارد کنست هم نمیشه. در این حال این ائتلاف غریب باید مورد حمایت این حزب کوچیک اعراب اسلامگرا به نام الموحده هم باشه که بتونه به اون حد نصاب 61 نماینده برسه. و از اون طرف هم میدونین که حتی اگه یک سیاست مدار در ائتلاف جدید از دادن رأی موافق به اون خودداری کنه، بازم نفتالی بنت و یائیر لپید نمیتونن حمایت 61 نفر رو از 120 عضو کنست به دست بیارن. همه اینها دست به دست هم داده تا یک وضعیت خیلی خاصی رو در تاریخ سیاسی اسرائیل ایجاد بکنه. نظر شما چیه؟
وضعیت بسیار غریبی است، به گونه دقیقی کاملا توصیف کردید. برای همین بود که آقای بنیامین نتانیاهو شب گذشته یک فراخوان احساسی اما کاملا با دقتی از اوضاع تصویری ارائه کرد و سیاستمداران راستگرا رو فرا خوند، گفتش که اگر رهبران شما حاضر هستن وارد چنین ائتلاف ناهمگونی بشن که چطور ممکنه که چپترین گروه ها در اسرائیل با راستترین این گروه ها زیر سقف یک دولت باشن، اونم در کنار حزب الموحده اسلامی، یعنی اسلامگرایان عربی که تا همین دیروز و پریروز اصلا کسی برای عرب داخل اسرائیل هیچ گونه نقش سیاسی قائل نبود. بنابراین آقای نتانیاهو کاملا امیدوار هست که در همین چند روز باقی مانده بالاخره یکی دو تا از این سیاستمداران احزاب راست، چه از حزب یمینا چه از دو تا حزب راستگرا و به شدت افراطی دیگه، اونا بگن نه ما چنین ائتلافی رو قبول نمی‌کنیم و فرار بکنن در واقع و به او بپیوندن.
حالا اگر چنین اتفاقی بیفته چه ماجرایی پیش میاد در صحنه سیاسی اسرائیل؟
خب اگه واقعا نتانیاهو بتونه که نظر حمایتی 61 نماینده رو کسب بکنه، ممکن هست که بتونه دولت رو تشکیل بده، ولی باید دید که مجلس در چنین بنبستی چه کار خواهد کرد، همین مجلسی که تازه 2-3 هفته از سر کار اومده. در اون صورت ممکن هست که بگن نه ما اصلا میبینیم که این بنبست بسیار شدید، ائتلاف بسیار شکننده است و باید انتخابات پنجم برگزار بشه که اون دقیقا آرزوی بنیامین نتانیاهو، چون کاملا او با حق میگوید که در این صورت حالا که مردم دیدن این رهبران احزاب راست و چپ و اینا چند مرد حلاج هستن، بنابراین میدونن دیگه این بار چطوری رأی بدن. در اون صورت شانس نتانیاهو برای ابقا در قدرت بسیار بیشتر خواهد بود.
گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا ساکن اسرائیل. 3 تشکل سیاسی خارج از کشور شامل اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران و همبستگی جمهوری خواهان ایران با انتشار بیانیه مشترک انتخابات ریاست جمهوری 1400 را تحریم کردند. نهضت آزادی هم اعلام کرده که در انتخابات 28 خرداد شرکت نمی کند. در بیانیه مشترک 3 گروه سیاسی خارج از کشور بر غیر آزاد بودن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران در همه ادوار و همچنین عزم شورای نگهبان برای یک دست کردن حکومت و انتصابات مستقیم در این دوره تاکید شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ساکن آلمان داشتم، ابتدا از دلایل صدور این بیانیه مشترک پرسیدم. مهدی فتاپور:
انتخابات در جمهوری اسلامی خب هیچ وقت یک انتخابات آزاد نبوده و بخش بزرگی از نیروهای سیاسی اجتماعی و گرایش‌ها در کشور ما نمیتونستن تو انتخابات شرکت کنن و در واقع انتخابات یک رقابتی بوده بین نیروهای درون حاکمیت. هرچند در این زمینه هم در دوره‌های اخیر محدودیت‌هایی به وجود اومده، آقای رفسنجانی هست شد، آقای مرین هست شد، آقای احمدی نژاد هست شد، ولی با وجود این هنوز انتخابات در درون نیروهای درون حاکمیت حضور داشت. در این انتخابات با حذفی که شورای نگهبان در این دور انجام داد و قبل از این انتخابات در انتخابات مجلس، این خصوصیت انتخابات زیر سوال رفت. یعنی انتخابات به جای اینکه جهت یک رقابتی باشه در درون نیروهای حاکم، تبدیل شد به یک انتخاب تصمیمی که گرفته شده از قبل و کاندیدای واحد. از این نقطه نظر ما در شرایط حساسی که در کشور داریم، خطراتی که کشورمون رو تهدید میکنه، این یک اقدام و یک چرخش بسیار بزرگه و سه سازمان مزبور که این موضوع رو پیش بینی میکردن و همینطور بخش تقریبا اکثریت قریب به اتفاق یا شاید بگم تمامی نیروهای اپوزیسیون و بخش بزرگی از نیروهایی که حتی در پیرامون و درون حاکمیت شرکت دارند، دیگه شرکت در این انتخابات رو بی‌معنی میدونن و این انتخابات دیگه هیچ خصوصیتی از یک انتخابات رو نداره و به همین دلیل تصور میکنیم که عدم شرکت در این انتخابات و نفی این انتخابات راهی باشه برای اعتراض به این وضعیت و مقابله با روندی که داره پیش میره و این روند میتونه کشور رو با خطرهای جدی مواجه بکنه.
ببینید، افرادی مثل آقای همتی و آقای مهرعلی زاده، اینها یک جلوه‌ای در واقع دارن به صحبت‌هاشون میدن که گویا خودشون هم مخالف وضعیت موجود، در هر صورت حداقل به صورت منتقد هستن و دارن جوری مانور میدن که گویی میخوان انتظارات مردم رو در اون قسمت‌هایی که مردم هم بهش انتقاد دارن برآورده کنن. نظرتون در مورد این گونه کاندیداها چی هست؟
ببینید، در این اطلاعیه همونطوری که من مطرح کردم، مسئله وضعیت عمومی و کل حرکت و سیستمیه که امروز در انتخابات حاکم شده وگرنه و به تک تک پرداخته نشده. در این انتخابات طبیعتاً کاندیدای اصلی که امروز مطرح شده و توسط ارگان‌های امنیتی تقویت میشه آقای رئیسی است که پرونده خیلی روشنی داره در سال‌های گذشته و طبیعتاً روشن هستش موضعش، و این نیستش که کاندیداهای دیگه عیناً همین صحبت رو می‌کنن، ولیکن تمام کاندیداهایی که میتونستن نمایندگی بکنن بخشی از نیروهای درون حاکم رو و نیروی اجتماعیشون رو، یا میتونستن نیروی بسیج بکنن، یا احتمال میرفت حذف شده. و مردم امروز نسبت به انتخاباتی که داره صورت میگیره موضع منفی دارن. بنابراین اینکه اگر کاندیداها امروز دو تا شعارهای خوبی هم بدن، خواستهای خوبی هم مطرح بکنن، اعتمادی برای به وجود آوردن یک حرکت اجتماعی و مقابله در مقابل حرکتی که داره پیش میره به وجود نمیتونن بیارن و به همین دلیل راه مقابله با این وضعیتی که وجود داره و اعتراض به این سیستمی که امروز در انتخابات حاکم شده، نفی این انتخابات.
گفتگوی بود با مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اینکه روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
کاندیدهای ریاست جمهوری در ایران در رقابت انتخاباتی خود میان وعده ها و قول هایی به مردم میدن که اصلا در جمهوری اسلامی ایران در قدرت ریاست جمهوری نیست. مثلا آقای همتی گفته که چه معنی دارد که خانمی که پشت فرمان در حال حرکت است پیامک برایش بیاید که موهای شما پیدا بوده انقدر جریمه میشوی و بهش استرس وارد بشود. خب آقا شما رئیس جمهور بشی اینو اصلاح میکنی؟ آقای خاتمی تونست اصلاح کنه؟ آقای احمدی نژاد، آقای روحانی که همین قولو داده بود تونست اصلاح کنه؟ مگه آقای احمدی نژاد که از خودشون بود نمیگفتش که مشکل مملکت ما مگه 4 تا موی زنه که بیرونه، ما مشکلات بزرگتر داریم؟ هیچ کدوم از اینا نمیتونن و شما هم نمیتونید. این وعده و تمام وعده هایی که میدید دروغین و خالی از عمل میباشد.
آقای محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگوید اگر من رئیس جمهور شوم پول ریال ایران رو به سومین قدرتمندترین پول منطقه تبدیل میکنم بعد از یورو و دلار. میخوام بگویم که آقای محسن رضایی، شما زمانی که در سپاه بودین این همه اختلاس کردین، این همه دزدی کردین، این همه مواد مخدر جابجا کردین، این همه اصلیه به یوسیا فروختین و پول دادین و پول گرفتین و باج دادین و باج گرفتین، بستان نیست که حالا باز مردم به مردم دروغ میگوین که اگر من رئیس جمهور شوم پول ایران رو به سومین قدرتمندترین پول منطقه تبدیل میکنم بعد از یورو و دلار. آخه دروغ به این گندگی شما اینقدر باجگیر هستین که میگفتین ما هر آمریکایی که بگیریم این چند صد هزار دلار میگیریم آزادش میکنیم. شما رشتتان اقتصاد نیست، شما رشتتان باجگیری آقای محسن رضایی.
هموطنان دقت کنید، این جنگ زرگری که بین محمود احمدی نژاد و طرفدارانش و بقیه حکومت درگیری پیش اومده، این بیشتر به در بگو که دیوار بشنوه هست. اینها هدفشون رعب و وحشت برای مردم هست که در واقع حرکتی انجام ندن. در غیر این صورت تمام این سناریو بین آقای مشتاق خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد در نظر گرفته شده که همزمانی که رعب و وحشت ایجاد میکنن برای مردم، یک اپوزیسیون غیر واقعی در داخل ایجاد کنن که نکنه یک اپوزیسیون واقعی بتونه توجه مردم رو جلب کنه.
خطوط قرمز نظام که الان تهدید میکنن هر کس عبور کنه از اون برخورد شدید باید خواهش باش خواهد شد، باید تعریف بشه. در حقوق یک اصلی است و میگه که عقاب بلا بیان قبیح است. یعنی چی؟ یعنی ما باید ابلاغ بکنیم قبلا که این خطوط قرمز هست، بعدن اگر میخوایم مجازاتی اعمال بکنیم. ما هم هر روز از خواب پا میشیم یک مسائل جدید جز خطوط قرمزه. یه روز عمامه و عبا جز خطوط قرمزه، یه روز اگه نعلین کسی رو لغت بکنه نفری دم مسجد نعلین آخوندی رو جز خطوط قرمزه. هر روز یک خط. اصلا این حکومت رنگش قرمزه به خاطر خون، به خاطر قتل، به خاطر کشتار.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز میرفتید رأی بدید؟ چه فرقی میکنه؟ اونها هم هموطنان ما بودن، اونها هم فرزندان ما بودن و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدن.
یکی از تفاوت‌های اصلی بین ایران و آمریکا اینه که یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گذشته بود، هنوز معلوم نبود رئیس جمهورشون کیه. اما ایران یک ماه مونده به انتخابات، از الان معلوم رئیس جمهور کیه.
آقای خامنه‌ای هدفش از این انتخابات پرهیز از آمدن یک نماینده‌ایه که ملت پسند باشه، مردم پسند باشه، بارای پشتوانه مردمی باشه و ایشون میدونه که اگه هر چقدر الان اصرار بیشتری بکنه مردم کمتری پای صندوق میاد. در نتیجه کسی رو به عنوان رئیس جمهور میخواد انتخاب بشه که کمترین پشتوانه رو داره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
چند روز پس از درخواست خواهر بنجامین بقیه از رئیس جمهوری فرانسه برای مداخله در وضعیت برادرش که بیش از یک سال است در جمهوری اسلامی در حبس است، وکیل وی روز یکشنبه گفت که دادستان‌ها تایید کردند یک فرانسوی بازداشتی به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه مطبوعاتی روز دوشنبه در جواب به سوال خبرنگاری در مورد بازداشت یک گردشگر فرانسوی در ایران ابراز بی اطلاعی از جزئیات کرد. سوال و جوابی که در حاشیه مطرح شد و قسمتی جزئی از جلسه مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را تشکیل داد.
یک سوالم هم در خصوص دستگیری یک گردشگر فرانسوی هست که وزارت خارجه فرانسه انتقاد کرده که ایران نباید این شخص رو دستگیر بازداشت می‌کرده و حالا راجع به این شخص اگر توضیحاتی بدید که چقدر خبری سر داره ممنون می‌شم.
در خصوص سوال دوم شما من جزئیات رو ندارم، باید بپرسم. اگر شما جزئیات رو داشتین به دوستان من بگید، من به شما بعداً جزئیات جواب شما رو خواهم داد.
بنجامان بقیه 36 ساله یک سال پیش در ایران دستگیر شد، گویا در حال پرواز پهپادی و عکس برداری در منطقه ممنوع. محکومیت به جاسوسی در جمهوری اسلامی مجازات مرگ دارد. با این وجود کلیه خارجی ها یا دو تابعیتی هایی که جمهوری اسلامی به این اتهام تاکنون در ایران بازداشت کرده است بعدها آزاد یا مبادله شدند. بقیه به تبلیغ علیه نظام نیز متهم شده که میتواند حکمی از 3 ماه تا 1 سال زندان را رقم بزند. وزارت خارجه فرانسه اتهام جاسوسی علیه بقیه را غیر قابل فهم خوانده، گفته وی در تعطیلات در ایران بوده، افزوده چیزی نمیداند که بتواند پشتوانه این اتهامات باشد. وکیل وی سعید دهقان که همچنین وکالت یک فرانسوی بازداشتی دیگر در جمهوری اسلامی را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفته تحقیقات تکمیل شده و دادستانی اتهامات را تایید کرده است. به گفته وی دادستان در حال آماده کردن کیفرخواست و فرستادنش به دادگاه انقلاب برای ادامه روند دادرسی است. بقیه که در مشهد زندانی است با اتهامات افساد فی‌الارض، یکی از شدیدترین اتهامات تحت قانون جمهوری اسلامی، و نوشیدن مشروبات الکلی که مجازات شلاق دارد مواجه شد که پس از تحقیقات رد شدند. پیشتر خواهرش بلوندین بقیه در نامه سرگشاده‌ای که هفته نامه فرانسوی لوپوان منتشر کرد از رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون درخواست نمود برای رهایی برادرش فشار آورد. وی اتهامات را بی اساس و برادرش را تبدیل شده به وسیله جهت مذاکره خواند. در ماه مارس سخنگوی وزارت خارجه فرانسه بقیه را بهره‌مند از حمایت کنسولی و تماس مرتب سفارت فرانسه در تهران با او خواند. دستگیری خارجی ها به خصوص دو تابعیتی ها که اغلب به جاسوسی متهم می شوند امری معمول در جمهوری اسلامی بوده است. در جریان جلسات جهت احیای معامله هسته‌ای به نوشته فرانس پرس هیئت جمهوری اسلامی جهت تبادل زندانیان ابراز تمایل کرده است. موضوعی که مجدداً روز دوشنبه در جلسه مطبوعاتی سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مطرح شد.
من در خصوص آخرین وضعیت گفتگوها برای تبادل زندانی در جریان مذاکرات وین خواستم سوال کنم. گزارش‌های قبلا منتشر شده بود مبنی بر اینکه گفتگوهایی در این زمینه انجام شده، البته که هر دو طرف تکذیب کردن. آقای تخت‌روانچی به طور مشخص گفتن که ما تمایل برای تبادل زندانی همیشه داشتیم و این تمایل از طرف ایران وجود داشته. این الان می‌خوام ببینم آقای در جریان هستین گفتگوها یا خیر. من
خیلی ممنونم از اینکه سوالتون رو دقیق مطرح فرمودین، چون ما هیچ وقت تکذیب نکردیم. آنچه که تکذیب میشه اینه که گفتگوهای وین هیچ ارتباطی به مسائل دیگه از جمله زندانیان نداره. ولی خب ببینید، برای ما، برای جمهوری اسلامی ایران، آزادی اتباع به گروگان گرفته شده در ایالات متحده، اونهایی که به ناحق و غیر قانونی به بهانه‌های واهی در زندان‌های ایالات متحده هستن، یک اولویت قطعی بوده. قطعاً اگر دولت ایالات متحده این موضوع انسانی رو تسهیل بکنه، فضای بهتری رو ایجاد میکنه برای حتی گفتگوها در وین. این همواره در دستور کار ما بوده و اگر شرایطش فراهم بشه ما ذره‌ای تردید نخواهیم کرد برای اینکه اتباع خودمون رو از دست این بی‌عدالتی‌ها نجات بدیم.
ظرف سالهای اخیر جمهوری اسلامی طی مواردی زندانیان خارجی را با کشورهایی که اتباع جمهوری اسلامی را در زندان دارند مبادله کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
وزیر جهاده کشاورزی ایران در رأس هیئتی برای بررسی راه‌های توسعه همکاری با روسیه به مسکو سفر کرد. کاظم خاوازی معتقد است با وجود حجم ناچیز تجارت بین دو کشور، ظرفیت‌های بالقوه فراوان است. از جمله به گفته او، اگر روسیه پیشنهادهای مطرح شده را بپذیرد، قیمت گوشت در ایران بسیار پایین می‌آید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش ها برای گسترش روابط اقتصادی روسیه و ایران، وزیر جهاد کشاورزی در رأس هیئت سفر دو روزه به مسکو داشت. کاظم خاوازی در این سفر با دمیتری پاتروشف همتای روس خود دیدار کرد که طی آن زمینه های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کشاورزی مورد توجه قرار گرفت. در حالی که اکنون تراز تجاری دو جانبه به نفع روسیه است، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد تهران آماده است سهم بیشتری از واردات روسیه را به خود اختصاص دهد. بیش از 80% کل صادرات روسیه به ایران مربوط به غلات و دیگر محصولات کشاورزی است. کاظم خاوازی اعلام کرد به روسیه پیشنهاد دادیم ایران قانون منطقی توزیع غلات روسیه شود. او در شرح پیشنهاد دیگری که طی این سفر مطرح شد گفت روسیه می تواند با تأمین جو مورد نیاز دامداران ایرانی در سرمایه گذاری محصولات دامی شریک شود و به گفته ای وی با تصویب این طرح تا حد زیادی قیمت گوشت در ایران کاهش خواهد یافت. روسیه به محصولات باقی، لبنی، عسل، سبزیجات و سیفیجات، میوه و تربار نیاز دارد و در این زمینه سرمایه گذاران و شرکت‌های ایرانی به وزارت کشاورزی روسیه معرفی شدند که میتواند با اخذ مجوز در روسیه در زیربخش‌های کشاورزی، دامداری، صید و آبزی پروری فعالیت کنند. وزیر جهاد کشاورزی به خبرنگاران گفت ایران و روسیه قابلیت‌های فراوانی دارند که در صورت هماهنگی و حمایت‌های لازم میتواند برای دو طرف فرصت برد برد باشد.
بیشترین بحث‌ها در خصوص اشکالاتی بود که در بحث صادرات محصولات ایران به روسیه بود، روی دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی بحث‌های زیادی شد و با استقبالی که طرف‌های روسی انجام دادن حتماً قابل حل هست و شرکت‌های بزرگ ما انشاءالله زمینه سرمایه‌گذاریشون در روسیه بیش از پیش فراهم میشه.
طی سفر وزیر جهاد کشاورزی به مسکو، کاهش آلاینده‌ها و حفظ و افزایش برخ گونه‌های آبزی در دریای خزر و خلیج فارس و همچنین همکاری‌های پژوهشی و عملیاتی دو کشور در این زمینه از محورهای ریزنی‌های هیئت ایرانی با مدیر شیلات روسیه بود. گسترش همکاری‌های علمی و پذیرش دانشجویان ایرانی رشته کشاورزی، دامداری و شیلات در دانشگاه‌های روسیه، طی نشست در آکادمی کشاورزی و دیگر مؤسسات تحقیقاتی روسیه مورد بررسی قرار گرفت. کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، مذاکرات وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه در مسکو را پربار توصیف و ابراز امیدواری کرد. با پیگیری‌های لازم، مشکلات زیرساختی و حمل و نقل که به گفته وی بزرگترین مانع توسعه همکاری‌های اقتصادی با روسیه است، برطرف شود و در ادامه این تلاش‌ها به‌زودی هیئت تخصصی از روسیه به ایران سفر می‌کند. همچنین هیئتی از ایران برای شرکت در همایش بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ که چهارشنبه آغاز خواهد شد، از روسیه دیدار خواهد کرد. مطابق آمار رسمی، به رغم رشد صادرات ایران به روسیه و افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور نسبت به سالهای قبل، سهم ایران در تجارت خارجی روسیه همچنان زیر 1% است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت میتونید به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. شاد و سرفراز باشید.